أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تذرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت أرجلكم ويلبسكم شيعا ليذيغ بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. یکی از براهینی که در این سوره مبارکه الان بر توحید قائم شد همون آیه محل بحث دیروز بود که فرمود قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر. مضمون این آیه نسبت به مشرکین جدال احسن است، زیرا مشرک اصل ذات اقدس اله را به عنوان واجب میپذیرد و ذات اقدس اله را به عنوان خالق میپذیرد و ذات اقدس اله را به عنوان رب العالمین که رب الارباب است میپذیرد، منتها ربوبیت های جزئی و مقسمی را به غیر خدا اسناد میدهد که قائل به ارباب متفرقون است. در این گونه از موارد ذات اقدس اله با جدال احسن با این مشرکین چنین احتجاج میکند و پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید به اینها بگو شما در تاریکی های دریا و صحرا، خطرهای گوناگون، خطر راهزنی، خطر گم کردن راه، خطر تهاجم حیوان و غیر حیوان، در اون حال به غیر خدا پناه نمیبرید، نه به خودتون، نه به امثالتون، نه به اوثان و اصنامتون، چون همه اینها از شما فاصله دارن. اون بت‌هایی که در بتکده های شهر شماست عالم غیب نیست، قادرم نیست، نه در اینجا حضور دارد و از درد شما با خبر است، نه توان اون را دارد که دریا را مهار کند و یا مشکلات خشکی شما را برطرف کند. در این گونه از موارد جدال احسن است برای اینکه مقدمات این قیاس هم معقول است و هم مقبول. اما این آیه چون هدایت همه مردم را به همراه دارد، نسبت به اون مشرکینی که به این وضع مبتلا نشدن چگونه تقریر می شود و نسبت به ملحدینی که ذات اقدس اله را به عنوان واجب و خالق و رب الارباب نمی پذیرند چگونه قابل تقریر است؟ برای این دو طائفه و دو گروه این آیه باید حجت بالغه باشد. اما نسبت به مشرکینی که مبتلا به سفرها و ظلمتهای دریا و صحرا نشدند، که البته این کم اتفاق می افتد، نسبت به اینها اون ضابطه عامی که در ذیل آیه است فمود و من کل کرب شامل اونها می شود. بالاخره هر کدام از این مشکین در دوران زندگی مشکلاتی داشتند، چه از نظر مالی، چه از نظر بیماری، چه از نظر مسائل روانی، چه از نظر اخلاقی، چه از نظر اجتماعی، بالاخره یه مشکلی داشتند. در هر مشکلی از این مشکلات و روز و رومات البر و البحر نباشد، بالاخره دیدن که از غیر خدا کاری ساخته نیست. پس اطلاق آیه و ضابطه عامی که در ذیل دارد این برای هر مشرک جدال احسن خواهد بود و رو به ظلمات دریا و صحرا مبتلا نشده باشد. اما نسبت به ملحدی که اصلا مادی میاندشد و خدا را معاذ الله قبول ندارد، نه اینکه مشرک در ربوبیت باشد، او ملحد است، چنین شخصی هم بالاخره یا ظلمات بر داشت یا ظلمات بحر داشت یا کربهای دیگر. در این حال ذات اقدس اله به یک انسان ملحد میگوید شما در حال خطر به کی متوسل میشید؟ یا به یک وهم مثل شانس یا به یک برهان باید تکیه کنی؟ مسئله شانس و بخت و اتفاق که میدانید یه امر موهوم است، شانس که وجودی نداره، بخت که امر موجودی نیست، یه امر وهمی است، یه امر خرافاتی. خب شما که مسئله شانس و بخت و امثال ذالک را ناچارید بگوید افسانه و خرافات، باید به یک جایی تکیه کنید که توان اون را داشته باشد که مشکل شما را حل کند، یا باید بگویید این تضرع و اضطراب و التجای ما لغو است، یا اگر اضطراب و التجا لغو نیست پس یه جایگاهی هست که به کل شیء علیم است و علی کل شیء قدیر و همون خدا. پس نسبت ملحد سه حرف است، به ملحد گفته می شود یا شما در این حال به شانس و بخت و امثال ذالک تکیه میکنی که این افسانه به خرافات است. شانس یعنی چه؟ بخت یعنی چه؟ موجود است یا معدوم؟ عالم به حال شماست یا نه؟ قادر به کل شیء است یا نه؟ شما به کی متکی می شوید؟ اگر چیزی است موجود که به درد همه دردمندان و به راز همه رازداران با خبر است، اون چنین حقیقتی عالم به کل غیب است، اون دیگه شانس نیست. بعد از علم آیا توان اون را دارد که مشکل هر کسی در هر کرب و دردی را حل کند یا نه؟ چون مثل شما دیگران تو عالم زیادن، کیست که هر روز مشکل کرب و موننده نداشته باشد؟ حالا ابتلای به ظلمات البر و البحر هر روزه و همگانی نیست، اما کرب و درد و رنج و مشکلاتی که دامنگیر بشر می شود برای همه در همه حالات هست. خب کسی که مشکل همه را بداند و بتواند حل کند، اون شانس است که امر خرافاتی است یا یه امر موجود و حقیقی است؟ یقینا یه امر موجود حقیقی است. اون امر موجود حقیقی باید به تمام این رازها عالم باشد یا نه؟ چون تنها زید شرقی یا امر غربی یا بکر جنوبی یا خالد شمالی که نیست که، هر کسی در هر گوشی بالاخره به یک حقیقت تکیه میکند. اون حقیقت باید به همه این غیوب آگاه باشد و باید توان اون را داشته باشد که مشکل همه را هم حل کند. یه موجودی که به کل غیب عالم است و به کل شیء قدیر است میشه خدا. خب حالا اون مطلب دیگر میماند. پس یه مطلب این است که اینا به شانس متکیان که شانس امر خرافات و افسانه و چیز باطلی است، اونا هم ناچارن که شانس را ترد کنن. بخت و اتفاق و شانس و اینا افسانه است، به یک حقیقتی که به کل شیء علیم است و علی کل شیء قدیر است به تکیه میکنند. حالا چه دلیل بر این که حالا ما که تکیه کردیم به یک همچه موجودی هم چیزی هم در عالم هست؟ این مطلب سومه. باید به او گفت شما عالم را بالاخره منظم میدانی یا تو عالم چیزهای باطل هم ممکنه راه پیدا کند؟ در نظام تکوین چیزهای باطل هم ممکنه راه پیدا کند یا نه؟ در نظام تکوین چیز باطل راه ندارد، هرچه هست حق است. یه وقت هست یک کسی باطل اندیش است، آرزوی خام دارد. خب این آرزوی خام محور برهان نیست، اما یه وقت هست که یه امریست همگانی، ممکن است که همه مردم در عالم تشنه باشند و آب تو عالم نباشد، می همچه عالمی میشه لغو، که آتش در نهان انسان باشد و آب در عالم نباشد. همه گیاهان تشنه آب هستند و آب در عالم نباشد. خب عالم عالم منظمی نیست. اون انسان ملحد بالاخره نظم عالم را قبول دارد، منطقه میکنه طبیعت است که منظمن حرکت میکند، چیزی در عالم یاوه و بیهوده نیست. اونگاه ما سوال میکنیم این که انسان‌ها در اون حال التجا دارن، این یه آرزوی خام است یا امید پخته است؟ یه وقت هست کسی آرزو دارد در دوران جوانی، یا لیت شباب لنا یا عود یوم، این آرزوی خام است که یاکم والمنافع انها بزا نوکا. یه وقت هست نه یه امید پخته است نه آرزوی خام، همه این امید را دارد. یعنی تمام انسان ها در تمام خطرهای مالی، بدنی، روحی، اجتماعی به یک جای تکیه میکنن که اون میداند مشکل او چیست و میتواند مشکل او رو حل کند. خب این همشه موجود خداست دیگه، چیزی که موجود هست به همه غیوب عالم است، بر همه شی هم تواناست، خب میشه خدا. اینه که در بعضی از احادیث، در احتجاج مرحوم طبرسی و در جاهای دیگر هم هست، که از امام صادق سلام الله علیه سوال شده است که دلنی علی المعبود، به چه دلیل خدا هست، برای راهنمایی کن، دلالت کن. حضرت عمود مسافرت کردی، عرض کرد آری. سوار کشتی شدی، عرض کرد آری. آیا شد کشتی شما بشکند، عرض کرد آری. آیا فرمود در دریا غرق شدی و از خود ناامید شدی، از دیگران ناامید شدی، آیا به جای تکیه کردی و امیدوار بودی، عرض کرد آری. فرمود همون خدای تو که این رو به فطرت او ارجاع داده است. اگر کسی بگوید همه مردم عاطل و باطل در نهان خودشون آرزو دارد، این معنیش این است که عالم عالم باطلی است. برای اینکه این رو کسی تلقین نکرد در اون حال که اگر تمام مردم در نهانشون این تکیهگاه هست و این یه چیز لغوی است، پس عالم عالم لغو است. برای اینکه همه مردم گرفتار آرزوی خامن، یا نه در نهان همه مردم یه امید پخته است، یه رجای واثق است. اگر این امید است و رجاست نه آرزوی خام، معلوم شد متعلقش در عالم موجود است و اون خداست. پس سه امر باید درباره ملحدان بازگو کرد. اگر مخاطب این آیه مشرک باشد، مضمون آیه جدال احسن است، چون مقدماتش هم معقول است هم مقبول. چون مقبول است از جهت مسلم بودن و مقبول بودن مقدمه استدلال قرار گرفت، می شود جدال، که فهمود به جادل هم بلتی احسن. و اما اگر مخاطبین این یا مشمول خطاب ملحدان بودن که اصلا خدا را معاذ الله قبول نداشتن، می گفتن این هیه الا حیاتون الدنیا نموت و رحیا و ما یهلکنا للدهر مانند آن، اونگاه ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که شما در این ظلمات بر و بحر آیا آرزوی خام داری؟ میگوید ای کاش، یا واقعا میطلبی؟ یه وقت از انسان آرزوی خام دارد، تلاش درونی نیست، این انبعاث درونی نیست، این طلب نیست، این خواستن نیست، یه وهم باطلی است. آیا شما فی ظلمات البر و البحر آرزوی خام دارید یا امید پخته؟ خواهند گفت ما امید داریم. به اونا گفته می شود این تنها شمایید یا همه مردم در همه شرایطن؟ میگن همه مردم در همه شرایطن. اختصاصی به ظلمات البر ندارد، اختصاصی به ظلمات البحر ندارد، بس من کل کرب هست. بعد به اینها مطلب سوم گفته می شود که آیا در نهان همه مردم یه چیز لغوی است؟ که همه مردم خواهان یه شیء باطلی هست؟ یا در جهان موجودی هست که به همه این رازها و رمزها عالم باشد و حل مشکلی هم به دست او باشد؟ لابد خواهم گفت در جهان یه همچی کسی هست، خواهم همون خداست. لذا ظلمات البر و بحر را در طبیعه چون به امر روشنی بود اول ذکر بود، بعد به من کل کر را ذکر کرد تا هم از در سعه مخاطبین مشک و ملحد هر دو را بگیرد، و هم از در کسانی که مبتلا شدن به سیر دریا و صحرا و هم کسانی که مبتلا شدن اونها را بگیرد. قل من ینجیکم من ظلمات البر و البحر فبود، قل الله ینجیکم منها و من کل کرب. در حقیقت اونها در اون موجوداتی که مثال میزنن میگن هدفش برای ما مشخص نیست، ما احراز کردیم بی هدفم، حد اکثر لا ادریست. خیلی از اسرار عالم است که بعدها حل میشود. به اعتقاد اونها آیا در عالم یه چیز لغوی است؟ پس عالم منظم نیست. اگر عالم منظم نیست هیچ علمی هم در عالم پیدا نمیشود. شما به چه دلیل علوم تجربی داری؟ گیاه‌شناسیتون، از دریا شناسیتون تا آسمان شناسیتون، از زیر دریای شناسیتون تا فوق آسمان شناسیتون، همان علم دیگه. علم رو نظم است دیگر. اگه نظمی در عالم نباشه که قیاس و استدلال تشکیل نمی‌شود. به چه دلیل شما میگویید میتوان با این فرمول‌ها زیر دریای ساخت یا فوق سمای ساخت؟ شاید اوضاع برگرده، شاید جور دیگر باشد، شاید امروز اینجور است، جور فردا جور دیگر باشد. میگن نه، عالم منظمه دیگه. الان که روی صدم و هزارم ثانیه هم حساب رسی میکنن، معلوم شود به نظم معتقدن. پس در عالم یه چیز یاوه ای نیست. اونگاه بر میگردیم به نهان انسانها که الان بیش از 5 میلیارد بشر رو زمین زندگی میکنن، همه در مشکلات به یک جای تکیه میکنن که هر مشکلی را بداند، حلال هر مشکلی هم باشد. به کسی که در دورترین نقطه خاوری زندگی میکند، با کسی که در دورترین نقطه باختری به سر میبرد، به او بگوین خب تو اگر مشکل داری الان، اگر اون مبدا مشکل تو را حل کند، دیگه فرصت ندارد که مشکل باختری را حل کند. میگد نه، مشکل او را هم حل بکند. معلوم شود که او به کسی، به موجودی معتقد است که به کل شیء علیم است و علی کل شیء قدیر، این هو الله است دیگر. آیا کسی که در عمق دریا گرفتار ظلمات البر بحر است، به او بگوین اگر کسی سوار آپولو شد، سوار سفینه فضایی شد و در عمق آسمان‌ها الان خطری دامنگیر او شد، او الان به خدا به همون مبدا متکی است، خدا اون مبدا داره کار او رو انجام میده، الان نمیرسه کار تو رو انجام بده، او باور میکنه؟ میگه نه، یه حقیقتی در عالم هست که هم مشکل من که در تحت البحر گرفتارم میداند، هم مشکل او که فوق از سما گرفتار است میداند. این همان کسی که اول لذی فی السماء اله و فی الارض اله، همون خداست. این برای آن است که معاد را منکر است، این تجرد روح را منکر است. این خیال میکنه وقتی مرد خاک میشود، این نمیداند وقتی که مرد هجرت میکند اول حیات او، او مشکل بعث دارد نه مشکل مبدأ. این که دست به انتحار میزند خیال میکند، میگه من الان چون درک دارم رنج میبرم، میخوام این درک را که حیات من است، مبدأ درک که حیات است، او را از بین ببرم تا نفهمم و راحت باشم. میشه خاک؟ خاک رنجی نمیبرد از ظلم روزگار، من میخوام خاک بشم و نفهمم. او نمیداند که وقتی مرد تازه حیات جدید او جلوه میکند. این در بعث و برزخ مشکل داره، این اول عذاب او شروع میشود، وگرنه در مبدأ او مشکلی نداره. خب بله، اما برهان عام است، نه مورد مخصص است، نه خطاب منحصرا شامل وثنیین حجاز، ملحدین را هم شامل می‌شود. خب قرآنی که از یه عده نقل می‌کند که اونها میگن ما یهلکون الدهر، این دهریست، این مارکسیست است، اما قرآن میخواد برای هدایت او برهان اقامه کند یا نه؟ غرض آن است که به من کل کرب شامل او هم خواهد شد. این قول الله یونجی کم منها و من کل کرب شامل ملحد هم میشود با طی اون سه مرحله. او ممکنه اول بگوید خوش شانسی یا بد شانسی، ولی وقتی تحلیل کرد من شانس افسانه است. وقتی به او بگوین شما حالا دریا نرفتی یا سفینه سمایی سوار نشدی، بالاخره تو در خاور دوری، دیگری در مختر دور، یکی هم در قطب است، یکی هم در استوا، این چهار نفر که در چهار نقطه عالم به سر برن، هر چهار نفر مشکلی دارن. آیا می شود به او گفت اون کسی که شما الان او را می خواهی که مشکل تو را حل کند، دیگری در خاور دور یا باختر دور مشکل دارد و اون مبدأ دارد مشکل او را حل می کند، الان نوبت تو نیست؟ یا می گوید نه، یا همین شخص اگر دور آسمان را الان که کل کره زمین در حد یک دهکده شد، قابل سیر چند روزه است، اگر همین شخص در خاور بود، در باختر بود، در قطب بود، در استوا بود، در هر چهار جا چهار مشکل بر او پیش آمد، در هر چهار جا به یک مبدأ تکیه میکند، آیا میتوان به او گفت اون کسی که تکیهگاه امید توست در خاور است، در غرب باختر نیست، او بالعکس؟ یا میگوید نه، من به حقیقتی متکی میشوم، به همه چیز عالم است، به همه جا هست، خب همون خداست. اینه که وجود مبارک امام صادق فرمود اگه سفر دریا کردی کسی شکست، به کسی متوسل شده، همون خداست. حالا این دریا چه اقیانوس کبیر باشه چه اقیانوس اطلس. خب بنابراین آیه با این تقریب میتواند شامل ملحدان هم بشود، از این به بعد میشود برهان، دیگه جدال احسن نیست. پس اد و الی سبیل ربک بالحکمه از همین کریمه برمیآید، و الموعظت الحسنه و جادل هم بلتی احسن هم باز از این کریمه برمی آید. بعد از این مسئله نجات را که ذکر فرمود، تو این ذات اقدس اله و پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود تو هم مبشری هم منذر. در مسائل موعظت گاهی تبشیر است گاهی انذار، همین تبشیر و انذار به صورت دو بخش از مقدمات برای یک قیاس یا یک برهان یا یک جدال احسن در میاد. گاهی مسئله اینکه خدا منجی است در قیاس ها مطرح است، گاهی مسئله اینکه خدا مهلک است در قیاس ها مطرح است، گاهی به عنوان الرحمن و الرحیم نتیجه می گیرند، گاهی به عنوان القهار المنتقم نتیجه می گیرند. حالا در آیه بعد این چیزی می فرماید، قال هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض انظر كيف نصرف الايات لعلهم يفقهون. برهان قائم میکند، بعد در پایان میفرماید نگاه کن ما از چند راه آیات را متنوع می کنیم، متحول می کنیم، عبارتها را، تقریرها را، تقریبها را، مقدمات را، روشها را، تا اینا بفهمن. گاهی حکمت، گاهی موعظه، گاهی برهان، گاهی قهر، گاهی مهر، گاهی تبشیر، گاهی انذار، تا اینا بفهمن. انظر کیف نصرف الآیات لعلهم یفقهون. خب فرمود قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم. ذات اقدس الهی اون توان را دارد که بر شما عذاب را از بالا بر شما نازل کند، از پایین برای شما عذاب را برانگیزد، یا عذاب بالا و پایین نباشد، عذاب درونی باشد، که اون عذاب درونی همون اختلاف است و درگیری داخلی است و مانند اون. اون که قادر است بر شما عذابی را از بالا برانگیزد، خواه بالای حسی باشد، نظیر این که سوائقی آمد از اخذت و مصر، یا رفعنا فوقکم الطور و مانندون، یا طوفانهای بادی که سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام و مانندون، یا عذابیست من تحت ارجل از زیر پا نظیر اون که دامنگیر قارون شده است که خسفنا بهی و به داره الارض، یا فعتالله قبونیانهم من القواعد فخر علیهم السقفو. فهمود که عده‌ای در خانه امن نشستن به خدا ذات اقدس اله از سقف یا از دیوار ویران نمی کند، از پایه ویران می کند و بعد سقف روی اینها می ریزد. فأتاهم الله بنیانهم من القواعد نه من السقوف والجدران. خب گاهی این چنین است، گاهی اون چنان، گاهی من فوق است، گاهی من تحت ارجل، یا ممکن از عذابهایی که الان مصادیقش پیدا شده است به وسیله بمب‌های که از بالا ریخته می شود این است، یا وسیله انفجارهایی که وسیله زیر دریایی پدید می آید که کشتی را در دریا وسیله زیر دریا غرق می کنند. خب این من تحت است، همه اینها مصادیق من فوق و تحت است، هر مصداقی هم که بعداً ظهور و بروز پیدا کند زیر مجموعه مفهوم هست، این مفهوم اون گنجایش دارد که مصادیق را در بر بگیرد. یا نه عذابهایی که به تعبیر امین الاسلام به دیگر مفسران رضوان الله علیهم، کسانی که مافوق شما هستن بر شما ظلم بکنن، یا نه کسانی که تحت امر شما هستن علیه شما بشورن، بالاخره یا از زیر دست یا از زبردست شما عذاب ببینی، این من فوق است و من تحت ارجل. یا نه عذابهای حسی یا معنوی از بالا یا پایین نباشد، او یلبسکم شیعن لبس یلبسوست نه لبس یلبسو. این لبس یلبسو یعنی خلط یخلطو، مخلوطتون کند، اولا شما را گروه گروه کند بعد به جان هم بیندازد، اول اختلاف سلیقه است، بعد اختلاف نظر هست، بعد کلون یجر النار الی قرصه هست، بعد کل ما دخلت امتون لعنت اختها است. خب این اختلاف و درگیری داخلی که الان متاسفانه دامنگیر افغان و برادر مسلمان افغان شد از همین قبیل است. او یلبسکم شیعا و یذیق بعضکم بأس بعض، که شما را به جان هم بیندازد. این سه عذاب هر سه میتواند حسی باشد، هر سه میتواند غیر حسی باشد، بعضی ها میتواند حسی باشد، بعضی میتواند غیر حسی باشد. این که فرمود او یلبسکم شیعن و یذیق بعضکم بعض بس، این چارت عذاب نیست، برای این که این یذیق با واو عد شد نه با او، اونا هر کدوم با او عد شده است. قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا. این و یذیق متمم همون اختلاف است، این اختلاف درونی در حد سائق است اگر بدتر نباشد، در حد سیل و زلزل است اگر بدتر نباشد. سیل و زلزله بالاخره بدن رو مال را از بین برد، دین را که از بین نمی برد که، اما اختلاف داخلی گذشته از این که بدن و مال را از بین برد، دین را از بین می برد. این حدیث نورانی تو جواب روایی هست از بیانات رسول خدا صلی الله علیه و سلم است، از بیانات از امیر سلام الله علیه است که ایاکم والبغضاء فانها الحالقه لدینکم. فرمود از بغضا و عداوت و کینه و اختلاف بپرهیزید، برای اینکه این عداوت و بغضای مشکل مالی دارد، حالا برفض نظیر سیل و زلزله و آتش سوزی این هاست که خانه را ویران کند. یه مشکل دینی هم دارد که این عداوت و بغضا دینتون رو تیغ میکنن. فإنها الحالقة لدینکم. خب دو نفر که اختلاف داشتن، این سعی میکند او رو متهم کند، او رو رجم کند، او رو تفسیق کند، او رو تکفیر کند، به بالعرض چیزی برای دین طرفین نیماند. فرمود اختلاف یه تیغ تیزی است به دست دو طرف و هر روز دارن دینشون رو تیغ میکنن. اون دین تیغ شده که دیگر نمی روید. که دیدید کسی که در منا سرشو حالا سروره بود و حلق کرد، این تا مدتها سرش بیموز، حالا اگه هر روز تیغ دستش باشه سر تیغ کنه، دیگه موی رویده نمیشد. که اگر دو نفر با هم اختلاف دارن، سعی میکنن تفسیق کنن، رجم کنن، متهم کنن، تکفیر کنن تا رو از میدان به در ببرن. خب اگه سوء الظن از گناهان است، این بعض از ظن اسم چه رسد به تهمت و غیبت و افترا و امثال ذلک، چه رسد معاذ الله به این که روی هم اسلحه بکشن نظیر مسلمانان عزیز افغان. فهمود او یلبسکم شیعن و یذیق بعضکم بفوق بعض. این هر سه خطر را قرآن پیشبینی کرد، در قبالش سه نعمت را هم پیشبینی کرد. در سوره مبارکه مائده گذشت، در سوره اعراف هم می آید، در این بخش آمده است که ولو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و الارض. خب اگر یه عده مؤمن باشن، اهل تقوا باشن، برکات آسمانی، برکات زمینی هست. در قبالش اگر کسی اهل ایمان و تقوا نباشد، عذاب آسمانی، عذاب زمینی هست. اون دو رحمت در قبال این دو قهر و عذاب. اونجا فرمود ولو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و الارض. برکات سما و ارض را همونطوری که اینجا دو قسمت حسی و غیر حسی، اونجا هم به شرح ایزن. ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل بما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم من تحت ارجلهم. این به آیه دیگر فرمود اگر مسیحا یهودیها اینا به تورات انجیلشون عمل بکنن و بما انزل اليهم من ربهم که وحی الهی به قرآن کریم است عمل بکنن، روزیهای بالا و پایین، رزق بالا و پایین، حسی و معنوی از بالا و پایین نصیبشون میشود. خب پس مهر الهی گای از بالا گای از پایین، قهر الهی هم به شرح جن گای از بالا گای از پایین، اما اختلاف در قبال اتفاق، این هم یه مهر و قهر الهی است. در سوره مبارکه آل عمران که قبلا بحثش گذشت، اونجا فرمود آیه 103 سوره آل عمران فرمود واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم. این نعمت الهی رو متذکر باشید، شما اوس و خجرج و مانندان دشمن یکدیگر بودید، خون ریزی داشتید، شمشیر به دست بودید، اما فاصبحتم لنعمتی اخوانا. اون روز یلبسکم شیعا و یوزیغ بعضکم فوق بعض بود در اثر بت پرستیتون، امروز واذکروا نعمت الله برای اینکه از کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتی اخوانا. امروز شدید با اثر مهر الهی برادر یکدیگر. خب امروز در کنار سفره مهر یکدیگر می نشستید، دیروز از شمشیر قهر دیگری خون می ریختید. این یلبسکم شیعن و یذیق بعثکم فوق بعد قبل بود، اذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتی اخوانا، امروز هست. و خطر دیگری که احیانا از این کلمه استفاده می شود آن است که اگر ما خواستیم بگیم این آیه سیر سعودی دارد، من الخفیف الی الشدید الی الاشد حرکت کرده است، چه خواهد شد؟ یعنی عذاب گاهی ضعیف است، گاهی متوسط و گاهی شدید. عذاب شدید در سوم ذکر شده است. یه وقت است می گویم این سه عذاب در عرض همان هیچ کدام شدیدتر از دیگری نیست، یه وقتی خواهیم گفت که نه، این عذابها از ضعیف به شدید و از شدید به اشد رفته است. هو القادر علی ان یبعث علیکم من فوقکم و من تحت ارجلکم او یلبثکم شیعن و یذیق بعضکم فوق بعض. شیعه را هم شیعه گفتن برای اینکه هر کسی دنبال یه ادراه می افتد به مایه شیوع فکر و روش او خواهد شد. این معنی لغوی شیعه است. خب اگر عده از زید تبعیت کردن، فکر زید شایع می شود، اینها مایه شیوع فکر زید در بین مردم از این جهت می شود شیعه. لذا اتباع را می گوین شیعه. البته شیعه از شیعه با این نام اصطلاحاً اسم کسانی است که تا پیرو وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه افضل صلوات المسلمین. خب اگر بتوان از این کریمه استفاده کرد که عذاب از ضعیف به متوسط و از متوسط از شدید یا اشد رفته است، این اختلاف داخلی از هم بدتر است. اگر ما از آیه نتوانیم سیر سعودی را استفاده کنیم، از اون که اون بغضا حالق دین است، دین را حلق میکند و تیغ میکند، هم کاملا میشود استفاده کرد که اختلاف از هر نظری بدتر. در بعضی از آیات نظیر اون چه در سوره مبارکه انفال آمده است، فرمود با اختلاف شما حسیتون را از دست میدید و اون شوکت و شکوهتون را از خود جدا میکنید. آیه 46 سوره مبارکه انفال این است: بعتی الله و رسوله بلا تنازعو فتفشلو و تذهب ریحکم واصبروا ان الله مع الصابرین. فرمود مطیع خدا پیامبرش باشید، با هم نزاع نکنید، چون نزاع یعنی طرفین هر دو اتفاق دارن در سلب قدرت. زید که با امر درگیر است، امر که با زید درگیر است، اینا یه اتحاد دارن، یه اتفاق دارن بر تضعیف. زیرا زید میکوشد که امر را از صحنه بیرون کند. چه میکند؟ با این تلاش و کوشش خود قدرت خود را نزع میکند تا قدرت او را بکند، بالاخره قدرت صرف میکند. پس زید دو تا کار کرد، هم قدرت خود را کم کرد، هم بخشی از قدرت امر را کاهش داد. امر هم به شرح زد، او هم تلاش کوشش کرد، با تلاش کوشش مقداری از قدرت خود را نزع کرد و مقداری از قدرت امر کاهش داد. چرا؟ اونها که در صحنه مسابقه کشتی دادن، آخر هر دو خستند و بیر قدرت، برای اینکه هر دو اتفاق کردند بر تضعیف. خب اتفاق اثر دارد. این دو رقیب هر کدام سعی میکنن دیگری رو به خاک بمالن. خب وقتی که سعی میکند خودش نیرو صرف میکند، با صرف نیرو مقداری از توان دیگری میگیرد و میکاهد. اون یکی هم به شرح ایزن، اون هم از قدرت خود میکاهد تا از قدرت رقیب بکاهد. پس اینا اتفاق دارن بر تضعیف، سرانجام پیروز میشوند، یعنی هر دو ضعیف خواهند بود. به اتفاق این اثر رو دارد، آخر هر دو به نفس می افتد. خاصیت رقابت این چنینه. لذا فرمود اولا شما نزاع نکنید که هر کدام از قدرت خود بکاهد و از قدرت رقیبم بکاهد، برای اینکه این کار مایه فشل و ضعف می شود. وقتی فشل و ضعف آمد، اون شوکتتون، اون بویتون و به تعبیر عادی اون بادتون در می رود و تذهب ریو کن. خب این یه عذاب داخلی است. فرمود او یلبسکم شیعن و یذیق بعضکم بأس بعض. بعد هم در بخش دیگر فرمود انسان این قدرت را که دارد، قدرت اختلاف، قدرت درگیری، قدرت مبارزه، چه خوبه که درباره دشمنان پیاده کند که بشود قهر الهی نسبت به بیگانه. خب نسبت به خودتون رحما و بینهم باشید، نسبت به دیگران اشد علی الکفار باشید که بشه رحمت. بعد همین جریان را که درباره یهودی ها و مسیحی ها و مسلمین فرمود لو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، یا فرمود ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم لكن منهم مقتصب كثير منهم ما كانوا يعملون. درباره همین یهودی ها و مسیحی ها فرمود الغينا بينهم العداوة البغضاء الى يوم القيامه، که این دو بخش در سوره مبارکه مائده قبلا گذشت. در سوره مائده قبلا گذشت که چه درباره یهودیا چه درباره مسیحا ما الغا کردیم، منتها درباره یهودیا الغاست، درباره مسیحا اقراست. در آیه 64 سوره مائده درباره یهودیا فرمود الغینا بینهم العداوه البغضاء الى يوم القيامه، و در همون سوره مبارکه مائده آیه 14 درباره مسیحا فرمود فاغرینا بینهم العداوه البغضاء الى يوم القيامه. یکی اغرا است که خفیف تر است، یکی الغاست که شدید تر است. خب پس همه عذاب ها را ذات اقدس الهی ارائه کرده است، هم عذابی که بالا باشد، هم عذابی که پایین باشد، هم عذاب های اجتماعی، هم نعمت هایی که بالا باشد، هم نعمت های پایین، هم نعمت های اجتماعی. سه نمونه از اون طرف ذکر، سه نمونه از این طرف. والحمدلله رب العالمین.